این بیمه از بیمه بازار.
ساعت 11. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. با نام و یاد خدا و با سلام و روز بخیر حضور شما شنوندگان ارجمند. به بخش خبری ساعت 11 رادیو ایران خوش آمدید. من گنجی خبرها را به آگاهی می رسانم. رئیس جمهور در ادامه سفرهای استانی دولت 14 صبح امروز وارد کوکیلویه و بویراحمد شد. این 15 سفر استانی آقای پزشکیان است. رئیس جمهور در این سفر با قشرهای مختلف مردم دیدار و گفتگو خواهد کرد. اولین برنامه آقای پزشکیان با فرهیختگان و فعالان فرهنگی استان خواهد بود. رئیس جمهور اجرای موفق طرح توسعه حمل و نقل ریلی حومه‌ای در تهران را پیشران اجرای آن در دیگر استانها و کلان شهرها دانست. آقای پزشکیان در نشست پیگیری توسعه زیرساخت‌های ریلی حومه‌ای استان تهران گفت باید این مسیرهای ریلی را در شهرها و مناطق حومه‌ای که ظرفیت دارند توسعه داد. رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت با تمام توان از این طرح حمایت می‌کند خاطر نشان کرد باید مراقب باشید که اجرای این طرح بهانه‌ای برای بارگذاری جدید جمعیتی یا صنعتی در تهران نشود. مطلقاً اجازه اجرای هیچ گونه طرح جدید را که به انتقال جمعیت بیشتر به تهران بیانجامد ندهید. آقای پزشکیان افزود تجربه نشان داده ساختن و تعریض جاده ها تأثیر زیادی در ساماندهی ترافیک و آلاینده های مرتبط ندارد و این توسعه اساسی زیرساخت ها و ناوگان حمل و نقل ریلی در بخش بار و مسافر است که می تواند مشکلات این بخش را سامان دهد. سازمان محیط زیست کشور به آزمایشگاه های سیار سنجش آلودگی هوا مجهز شد. به گفته رئیس سازمان محیط زیست در مرحله نخست قرار است 10 آزمایشگاه سیار در استانهای صنعتی آغاز به کار کنند و در مرحله بعد 10 آزمایشگاه دیگر در اختیار سایر استانها قرار می گیرد. خانم شینا انصاری افزود آزمایشگاه‌های سیار می تواند پایش میزان آلایندگی واحدهای صنعتی را در نمونه برداری، آماده سازی نمونه و انتقال داده ها به آزمایشگاه ثابت تسهیل کند، ضمن اینکه برای اندازه‌گیری پایش منابع زیستی و منابع نشر آلاینده هم بسیار اثرگذار است. مدیر کل دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور از طرح این شرکت برای بازچرخانی آب در ساختمان‌های مسکونی خبر داد. آقای علی سیدزاده با تأکید بر ضرورت حرکت کشور به سمت مدیریت هوشمند پساب و آب خاکستری گفت در برنامه‌های جدید شرکت مهندسی آب و فاضلاب حمایت از بخش خصوصی برای ایجاد تصفیه‌خانه‌های محلی و تأسیسات بازچرخانی در منازل، اماکن عمومی و مجتمع‌های بزرگ در اولویت قرار گرفته است. وی افزود ساختمان‌های بزرگ از این پس باید الزامات بازچرخانی را رعایت کنند و در صورت رعایت نشدن این موضوع پایان کار یا پروانه بهره‌برداری صادر نخواهد شد. وی در تشریح مزایای این طرح گفت در یک مجتمع 500 واحدی در تهران هزینه ماهانه آب و فاضلاب بین 600 تا 700 میلیون تومان است، در حالی که با اجرای سامانه بازچرخانی میتوان تا 20% از این هزینه را کاهش داد. به گفته مدیر کل دفتر مدیریت مصرف شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، هم‌اکنون سالانه حدود 1,800,000,000 متر مکعب پساب فاضلاب در کشور تولید می‌شود که 50% آن به کشاورزی و مابقی به صنعت و فضای سبز اختصاص می‌یابد. معاون وزیر نفت گفت دولت برای افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر گام تازه‌ای برداشته است. آقای شاکری افزود برای اجرای تکلیف برنامه هفتم ساخت حدود 140 مگاوات نیروگاه خورشیدی در صنعت نفت در دستور کار قرار دارد.
و از سال گذشته با دستور رئیس جمهور محترم و همچنین تکلیف شورای عالی انرژی، احداث نیروگاه خورشیدی در بخش ساختمان‌های دولتی در دستور کار جدی قرار گرفت. وزیر محترم نفت هم به این موضوع تاکید ویژه دارن. تکلیف این هستش که دستگاه‌های دولتی بتونن برق مورد نیاز ساختمان‌های خودشون رو تا 20% از برق خورشیدی تامین کنن. این عدد در صنعت نفت محاسبه شده که تکلیف ما چی هست. مطمئن ما به انجام کار حتی بیشتر از تکلیف قانونی فکر میکنیم.
مدیر سامانه هوشمند سوخت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی گفت روزانه 45 هزار کارت سوخت به منظور جبران عقب ماندگی‌ها به پست تحویل می‌شود. آقای عباس باصفا افسود:
بعد از جنگ 12 روزه یک وقفه ایجاد شده برای توزیع کارت سوخت. چرا؟ دلیلش؟
بله، توی تیر ماه 1404 بود که شرکت تولید کننده کارت هوشمند سوخت یه جابجایی مکانی رو داشتن. ما منتظر بودیم که دستگاه راه بیفته، شرکت مجددا دستگاه راه اندازی بشه و تولید رو ادامه. با توجه به اون وقفه یک ماهی که در تیر ماه اتفاق افتاد و تعداد درخواست هایی که توی این مدت ثبت شده، ممکنه هموطنان عزیز کارت رو با یه مدت زمان بیشتری دریافت کنن، ولی انشالله ما سعی میکنیم کلیه درخواست ها رو ظرف 2 هفته آینده کارت ها رو تولید بکنیم و به هموطنان عزیزمون تقدیم کنیم.
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت زیرساخت‌های لازم برای انتقال سهمیه سوخت از کارت‌های هوشمند به کارت بانکی افراد آماده شده است. آقای ویس کرمی افزود برای اجرا منتظر ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این طرح هستیم و هر زمان که این آیین‌نامه را هیئت دولت تصویب و ابلاغ کند، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بر اساس تکالیف و تعهدات اقدام می‌کند. وی افزود زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت چه از نظر سخت افزاری و چه نرم افزاری بررسی و آماده شده و اقدام‌های لازم برای تطبیق سامانه هوشمند سوخت با الزام‌های جدید انجام شده است. رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار از صدور مجوز سامانه معاملات برخط طلا و نقره خبر داد. آقای علیرضا نظری گفت در 92مین نشست هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار، ضوابط و کاربرگ صدور مجوز سامانه معامله برخط طلا و نقره، کاربرگ مجوزهای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، گواهینامه صلاحیت و رتبه بندی شرکت‌های انفورماتیکی به تصویب رسید. سخنگوی مرکز مبادله ایران از آغاز فعالیت سامانه ارز مسافرتی این مرکز خبر داد. آقای اصغر بالسینی گفت از این پس کارسازی فروش ارز مسافرتی از طریق سامانه ارز مسافرتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران به نشانی اینترنتی travel.ice.ir امکان پذیر خواهد بود.
عزیزانی که قصد خرید ارز مسافرتی دارن، یعنی کسایی که به صورت هوایی پرواز دارن، یعنی پرواز هوایی انجام میدن، مسافرت هوایی انجام میدن، میتونن از طریق این سامانه اقدام به خرید ارز مسافرتی خودشون بکنن که معادل 500 یورو در سال برای هر نفر هستش. کسایی که 18 سال به بالا هستن که خودشون اقدام میکنن به خرید از طریق سامانه، 5 تا 18 ساله ها یکی از والدین میتواند از طریق این سامانه اقدام به ثبت خرید بکنه و در نهایت هم ارزی که خریداری کردن رو از طریق گیت ها و از طریق بانک های عاملی که در فرودگاه مستقر هست ارزشون رو تحویل بگیرن. از 7 روز قبل از مسافرت امکان ثبت خرید و انجام خرید تا روز مسافرت برای کسایی که پرواز هوایی دارن فراهم هستش. اگر تو این بازه زمانی ثبت خرید انجام دادن نتونستن ارزششون رو به هر دلیلی تحویل بگیرن، تا 30 روز بعد از مسافرت با ارائه مدارک میتوانن مراجعه بکنن و ارزششون رو از طریق شعب بانک های عاملشون تحویل بگیرن.
در 7 ماهه امسال صادرات کالا و خدمات از مناطق آزاد 870 میلیون دلار بوده است. به گفته دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، طراحی و اجرای گمرک مدرن در مناطق آزاد با استفاده از توان بخش خصوصی راهکاری برای توسعه صادرات کشور از این مناطق است.
در برنامه هفتم پیشرفت، مناطق آزاد به عنوان موتور محرک تجارت غیر نفتی کشور شناخته شدند که باید رشد سالانه بیش از 25% در صادرات را محقق کنند. با وجود ظرفیت‌های گسترده در مناطق آزاد، از موقعیت‌های جغرافیایی گرفته تا دسترسی به مسیرهای دریایی و زمینی، اما مسیر تحقق این اهداف چندان هموار نیست. علی کشوری، نایب رئیس فراکسیون مناطق آزاد مجلس:
در سالهای گذشته ما رویکردمون نسبت به مناطق آزاد رویکرد صحیحی نبود از نظر اجرایی، یعنی بیشتر فقط به یک فضای وارداتی نگاه شده.
طبق قانون قرار بوده مناطق آزاد با ایجاد جذابیت تسهیلگر صادرات غیر نفتی باشند، اما امروز با این جذابیت ها فاصله دارند. فردین کریمی، کارشناس تجارت خارجی:
از سازمان امور مالیاتی گرفته تا گمرک جمهوری اسلامی تا وزارت سمت تا دستگاه دیگه تا بانک مرکزی و دیگر دستگاه تا وزارت راه، این دستگاه همه به دنبال اینن که حاکمیت خودشون و نقش‌آفرینی خودشون رو در محدوده جغرافیای مناطق آزاد داشته باشن و سرمایه‌گذار با همه اینها سر و کله بزنه در صدور مجوز.
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد مدعی است روند اصلاحات آغاز شده و در حال بازگرداندن نقش اصلی مناطق آزاد در اقتصاد کشور است، از تقویت زیرساخت‌ها و اصلاح رویه‌ها گرفته تا هماهنگی بیشتر با گمرک. رضا مسرور، دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی:
توافقنامه‌ای که ما با گمرک جمهوری اسلامی داشتیم چند محور داشت. یک محور در راستای تسهیلگری بود که در مناطق آزاد به خصوص در بخش واحدهای تولیدی و صنعتی قرار شد که بر اساس این توافقنامه پروانه‌های گواهی تولید در مناطق آزاد مورد نظر گمرک جمهوری اسلامی قرار بگیره.
طبق ماده 119 برنامه هفتم پیشرفت، دولت موظف است حداکثر ظرف یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه‌ای برای رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، بهبود تراز تجاری و کاهش ناترازی تجاری غیر نفتی در مناطق آزاد تدوین و اجرا کند. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما:
شاخص کل بازار سرمایه این هفته با ثبت حد نصابی جدید به محدوده 3,400,000 واحد رسید. سایر بازارهای مالی هم این هفته در مسیر صعودی بودند. برای اطلاع از تحولات بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی هم اکنون گفتگو می‌کنم با خانم فدایی، خبرنگار حوزه بورس خبرگزاری صدا و سیما. خانم فدایی، حضور شما سلام میکنم. ابتدا از اوضاع و احوال بازار سرمایه در یک هفته‌ای که گذشت برای ما و شنونده های این بخش خبر رادیو ایران بفرمایید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز و همینطور شما خانم گنجی جان. بله، شاخص کل که یک هفته اخیر افزایش حدود 3% داشتش، معادل 97,502 واحد افزایش داشتش و بالاخره خب یه مقاومت 3,270,000 واحدش رو رد کرد و در مجموع چهارشنبه در محدوده 3,379,000 واحد به کار خودش پایان داد. شاخص کل همبست هم با یک افزایش 2.23% همراه بودش و این شاخص هم روز چهارشنبه به محدوده 959,971 واحد رسیدش. در مجموع برآیند ورود و خروج پول حقیقی به بازار سهام و حق تقدم و صندوق‌های سهامی ورود پول بیش از 900 میلیارد تومان نشون میده و ارزش معاملات کل بازار میانگین به بالا بیش از 9000 میلیارد تومان بوده.
بله، متشکرم. از سایر بازارهای مالی دیگه چه خبر؟
سایر بازارهای مالی چه یک هفته اخیر دلار یک هفته 5.5% داشتش، معادل 6000 تومان و الان هم در قیمت 120,595 تومان در حال معامله هستش. اونس جهانی طلا هم با افزایش حدود 0.90% معادل 39 دلار افزایش همراه بود و الان در قیمت 4189 دلار رسیده. به طبع با افزایش دلار و اونس جهانی طلا، خب اونس جهانی طلا یکی از دلایل افزایش رو بگم که به خاطر چاپ پول بانک مرکزی که یک هفته اخیرم بوده، علاوه بر اینکه خب روز 16 آذر جلسه فدرال رزرو برای کاهش نرخ بهره هستش، چاپ پول یک هفته بانک مرکزی هم بوده. یک با افزایش اونس جهانی طلا و دلار که افزایش 826,000 تومانی تا یک هفته اخیر در قیمت طلای 18 عیار داشتیم و الان در قیمت 12,306,000 تومان در حال معاملات امروز بدون تغییر بوده طلای 18 عیار. در بازار سکه هم سکه امامیتی یک هفته اخیر 8,000,000 تومانی داشت، الان در قیمت 127,505,000 تومان در حال معامله است. این سکه در قیمت 66,400,000 تومان و روبه سکم در قیمت 37,700,000 تومان در حال معامله هست.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
ممنون شما، خداحافظ.
از آن ظهر به وقت تهران ساعت 11:55 مشروع خبرها رأس ساعت 14.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
آینه ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما که علاقمند به کتاب و کتابخوانی هستید و آثار سودمند رو به دوستان و عزیزانتون هم پیشنهاد میدید.
عزیزان، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با تالار آینه تا باز هم با هم درباره یک کتاب دیگه حرف بزنیم. این بار اثری که براتون انتخاب کردم یک کتاب از یک نویسنده ایرانیه، سایه ملخ، نوشته محمد رضا بایرامی. محمد رضا بایرامی داستان نویس ایرانیه. بایرامی با کتاب کوه مرا صدا زد تونست جایزه خرس طلایی و جایزه کبرای آبی سوئیس رو از آن خود کنه. همینطور کتاب گرگ‌ها از برف نمی ترسند هم در دوره 27 تونست جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی رو کسب کنه و کتاب لم یزرع در دوره 9 جایزه ادبی جلال آل احمد رو به دست آورد. بایرامی تا به حال 13 عنوان کتاب نوشته که 2 از اونها مربوط به خاطرات دوران دفاع مقدسه. همینطور تعدادی از این آثار مربوط به نوجوانها و برخی از اونها مربوط به بزرگسالانه، یعنی هم به مخاطبان کودک و نوجوان و هم به مخاطبان بزرگسال توجه کرده. عمده آثار بایرامی یا از روستاست یا از دفاع مقدس. دشت شقایق‌ها، 7 آخر، عبور از کویر، خون نوشت، پرواز همیشه، به دنبال صدای او و همین سایه ملخ از جمله سرنامه‌های برخی آثار بایرامی هستند. سایه ملخ رمانی نوشته محمد رضا بایرامی و داستانی تازه از جنگ، روایتی که درباره تمام ابعاد جنگ میکوشه که صحبت کنه. سایه ملخ درباره نوجوانی چوپان به نام صابره که به خاطر کم بینا شدن چشمهای پدرش به تنهایی کار مراقبت از گله رو بر عهده گرفته. داستان در ادامه با هجوم ملخها به محصولات زراعی روستا ادامه پیدا میکنه و به ورود نیروهای عراقی و حمله به خاک ایران میرسه. درست در همین جاست که قهرمان داستان یعنی صابر به ناگاه رشد میکنه و خودش رو در صحنه‌ای تازه و نادیده از زندگیش میبینه. سایه ملخ روایتی عجیب و بدی از جنگه. بایرامی در کتاب در حال و هوایی متفاوت تونسته به خوبی از دو طرف درگیر جنگ صحبت کنه. علاوه بر این در نشون دادن شجاعت‌ها و دلاوری‌های افراد درگیر جنگ هم موفق بوده. مرگ و نیستی در این رمان با دو نشانه توأمان توصیف میشن، یکی هجوم ملخ‌ها و دیگری هجوم بعثی‌ها، و هر دو در عالم واقعیت به یک اندازه غبار نابودی و نیستی بر چهره روستا مینشونه. داستان کتاب سایه ملخ در فضای روستایی و آمیخته با عطر مزارع و تصویرهای زنده و پرقدرت از زندگی اجتماعی و روابط مردمان آغاز میشه. اولین نشانه هجوم ملخه، نشانه ای که ابتدا به چشم قهرمان اصلی قصه یعنی صابر میرسه و بعد هم روستا رو دربر میگیره. نویسنده از همون ابتدای قصه ما رو با وضعیت ارتباطی صابر و پدر کمبیناش آشنا میکنه. هجوم ملخها در داستان بایرامی محور اصلی قصه نیست، نشانه ای از وقوع حادثه بزرگتر و اصلی تر. هجوم عراقی ها به روستا قصه رو در مسیر اصلی خودش هدایت میکنه. اینجا هم صابر اولین کسیه که پی به ماجرا میبره. تلاش او برای کشف ماجرا و نزدیک شدنش به مرز نقطه اوج تعلیق داستانه. سایه ملخ رو میشه داستانی بومی دونست، داستانی که با نثری روان و سلیس و بدور از خودنمایی های کلامی قصه خودش رو بازگو میکنه و نویسنده وجه روستایی بودنش رو به جای استفاده از کلمات دور از ذهن بومی در نوع قصه، فضاسازی، شخصیت پردازی و همینطور روابط آدم ها با همدیگه ارائه میکنه. بایرامی در این کتاب با شناختی کامل به موضوع خودش نزدیک شده و در توصیف زندگی روستایی برخی سنت‌های حاکم بر این شیوه زیستی از جمله چیرگی و تسلط مردها بر زنان، ساده زیستی و تفکرات سنتی رو از یاد نمی‌بره. سایه ملخ پایان خوشی داره. پایانی که گرچه در بستر یک اتفاق تلخ یعنی جنگ روی میده، اما با نمایش روح همدلی روستاییان با یکدیگر زندگی رو زنده‌تر و شادمانه‌تر از روزهای قبل از این اتفاق وصف می‌کنه. چرا که ملخ‌ها همیشه در روستا نمیمونن و مزارع دوباره سبز خواهند شد. اونا میدونن که روستا یک روز از دست ملخ‌ها و بعثی‌ها نجات پیدا میکنه و آفتاب بر زمین‌هاشون خواهد تابید. رمان سایه ملخ در زمره یکی از موفق ترین تلاش‌های نویسندش برای خلق رمان نوجوان و در مختصات یک رمان جنگی قرار میگیره. برای خلق این اثر به مانند بسیاری از آثار داستانی خودش به روستا میره، به جایی که مختصات زیستی اون رو به خوبی میشناسه. بایرامی در سایه ملخ تلاش بسیاری کرده تا هم به مختصات بومی و روستایی نویسی در ادبیات وفادار باشه و هم با افزودن نگاه خودش به جنگ در این کتاب نخستین جوانه های شکلگیری نویسندهی که صاحب اندیشه و دیدگاه در مواجهه با یک چنین پدیده هاییست به تصویر در میاد. نویسنده با خلق شخصیت اصلی داستان یعنی صابر نوجوانی رو به تصویر میکشه که در عین حال که فردی پرکار و پرتلاشه، اما هر از گاهی قصوری هم در وظایفش رخ میده. در حقیقت نویسنده شخصیت صابر رو چندان بزرگ، قدرتمند و شجاع نمیدونه یا نمیخواد چنین ذهنیتی رو به خواننده نوجوانش القا کنه که او یک آدم بی‌نقصه. بایرامی سعی داره با بزرگ نمایی و شجاع نشون دادن شخصیت اصلی و در عین حال نقص‌های احتمالی او به تقدیر و ستایش او توسط خواننده بپردازه. و اما عزیزان، در این فرصت میرسیم به خلاصه ای از داستان سایه ملخ نوشته محمد رضا بایرامی. صابر نوجوانیه که در روستا همراه پدر و مادر و خواهرش زندگی میکنه. صابر پدری داره که چشماش کمسو شده و نمیتونه خوب ببینه. برای همین صابر به تنهایی کار مراقبت و به چرا بردن گوسفندان رو انجام میده. دکتر گفته که باید چشمای پدر عمل بشه و برای همین صابر و خانواده‌اش میکوشن تا گله رو پروار کنن تا با فروش نیمی از گوسفندا در زمان مناسب چشمای اون رو عمل کنن. گله برای اونا خیلی خیلی مهمه، چرا که تنها راه علاج چشمای پدر همین گله است. در یکی از روزهایی که صابر در حال چراندن گوسفندهاست، ناگهان با هجوم ملخ ها مواجه میشه و چیزی نمیگذره که ملخ ها به روستا و همه مزارع حمله میکنن و به نوعی سایه نیستی و مرگ بر فضای روستا حاکم میشه. ملخ ها به سرعت شروع به نابودی محصول می کنن. در همین اوضاع احوال یک روز که صابر گله رو به مرتع برده، ناگهان از پشت صخره مردانی مسلح رو می بینه که شروع به ربودن و بردن گوسفندان می کنن. صابر از ترس از پشت صخره بیرون نمیاد و مردان تمام گوسفندا رو می دزدن. صابر وحشت زده به روستا برمی گرده ولی جرأت نمی کنه به خونه بره و حقیقت رو بگه. پس با پسر عموش تصمیم میگیره به دنبال دزدان گله بره و گله رو پس بگیره. این دو بعد از خطرات و سختی های فراوون در نهایت میفهمن دزدان گله عراقی ها هستن، یعنی همون بعثی هایی که وارد مرز ایران شدن و با کلی مهمات و اسلحه و توپ و تانک قصد دارن به روستاها و شهرهای ایران حمله کنن. صابر و پسرموش با فهمیدن این موضوع به روستا برمیگردن و همه مردم رو از آغاز جنگ و ورود بعثی‌ها به خاک ایران مطلع می‌کنند. این کار به موقع اونا باعث میشه مردم روستا رو تخلیه کنن و به مناطق امن پناه ببرن. با خروج همه اهالی، بعثی‌ها روستا رو بمبارون و تخریب می‌کنن و همه اهالی برای اینکه صابر جونشون رو از مرگ نجات داده، تصمیم میگیرن هر کدوم از بین گوسفندان گلهشون تعدادی گوسفند به پدر صابر هدیه بدن به جای گله‌ای که به سرقت رفته بود. با این اقدام امید دوباره به دل صابر و خانواده‌اش بر میگرده. امید به بهبود چشمای پدر، امید به زندگی، امید به شکست بعثی‌ها و امید به رفتن ملخ‌ها. سپاسگزارم عزیزان از این که در این برنامه تالار آینه هم با من همراه بودید به معرفی کتاب سایه ملخ اثر محمد رضا بایرامی برای نوجوانان پرداختم. با جمله های از همین کتاب این برنامه رو هم به پایان میبرم. ترس بزرگ ترس کوچک را از یاد می برد. و هیچ وقت فکر نکن کسی که می خندد قصه ای ندارد. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
از اینکه رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید ممنون و سپاسگزاریم. به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسونیم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 11:55 خواهد بود. از همه شما مهربانان التماس دعا داریم.